آر به وبگاه رادیو فرهنگ بنشینید. رادیو فرهنگ نقطه آی آر مراجعه کنند. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
در طول تاریخ همونقدر که بسیار نمونه های موفق از سنجش موقعیت و برخورد درست و اصولی با وقایع زمان وجود داره، به همون اندازه هم اقوام و ملت‌هایی وجود دارن که درک درستی از شرایط زمانه پیدا نکردن و اصلاً تلاشی هم نکردن و نمی‌کنن که حق و باطل زمانشون رو بشناسن. در ماه محرم و صفر سال 61 هجری مردم دو دسته بودند. اونهایی که حق و باطل رو از هم تمیز دادن و در رکاب اهل بیت علیهم السلام ماندند و آنهایی که کوردلانه هم پشت به امام عصرشون کردند و هم خانواده و اهل بیتشون رو به اسارت گرفتند. امروز سالگرد شهادت میوه دل حسین ابن علی علیه السلام، حضرت رقیه سلام الله علیه است. اما اگرچه یک رقیه در کربلا بود، امروزه هزاران رقیه در غزند که به دلیل جنایات رژیم صهیونیستی هر روز در حال مشاهده پرپر شدنشون هستیم. شناخت شمر زمانه و موقعیت شناسی اینجاست که معنا پیدا میکنه. مجله رادیویی سرزمین من رو در سال روز شهادت دردانه ابو عبدالله علیه السلام تقدیم میکنیم به تمام کودکان معصوم غزه که قربانی های مظلوم شمرهای زمانه خیشند.
خدا سلام.
چه سرگذشت غریبی گذشت از سر تو، چگونه تاخت که سر تا سرت جدا شده است؟ طلوع کرده سرت کاروان به دنبالش، میان راه ولی دخترت جدا شده است. وزیده است صدایی شبیه لالایی است، بغل گرفته پدر را، عجیب بابایی است. سلام و درود بر شما اهالی سرزمین من که سوگوار 3 ساله شهید آزادگی و حریت ابا عبدالله الحسین علیه السلامی. سال روز شهادت حضرت رقیه علیه السلام بر شما تسلیت بود.
موسیقی
امروز هم با بخش های مختلف مجله شنیداری سرزمین من همراه شما هستیم و همچون گذشته پرسشی داریم که بهانه است برای مشارکت هرچه بیشتر شما عزیزان در برنامه. دوستان بفرمایید کدام یک از این کتاب ها درباره حضرت رقیه سلام الله علیها است؟ گزینه یک، کتاب سایه ماه. گزینه دو، کتاب ریحانه کربلا. یا گزینه سه، هر دو مورد. برای پاسخگویی به این پرسش شماره پیام کوتاه 30558 همینطور شماره تلفن 220-485 در اختیار شماست. مرام تا حوالی ساعت 14 ادامه داره و تا اون موقع شما فرصت دارید که بفرمایید کدام یکی از این کتاب ها درباره حضرت رقیه سلام الله علیها است، کتاب سایه ماه، کتاب ریحانه کربلا یا هر دو مورد.
امروز در سرزمین من
نمایندگی ایران در سازمان ملل گفت حق دفاع مشروع ایران ارتباطی با آتش بس غزه ندارد. برقراری آتش بس پایدار در غزه اولویت ماست. هر توافقی که حماس بپذیرد مورد قبول ما هم خواهد بود، اما امنیت و حاکمیت ملی ما در اقدام تروریستی اخیر رژیم اسرائیل نقض شده و ما حق دفاع مشروع داریم و این ارتباطی با آتش بس غزه ندارد. امیدواریم پاسخ ما در زمان و به گونه ای صورت گیرد که لطمه ای با آتش بس احتمالی نزند. برگزاری اختتامیه جایزه ادبی دو سالانه شهید حدادیان. قالب این جایزه ادبی داستان کوتاه است. شهید محمد حسین حدادیان متولد 1374 دانشجوی رشته سیاسی و بسیجی بود که در سال 96 توسط گروهی از فرقه زاله با شلیک 60 گلوله و ضرب و شتم به شهادت رسید. پدر و مادر این شهید برای آگاه کردن افراد به خصوص جوانان و نوجوانان نسبت به فرقه های زاله اقدام به یک نذر فرهنگی کردند. پس از تلاش های زیاد نذر فرهنگی در قالب جایزه ادبی دو سالانه شهید محمد حسین حدادیان در سال 1400 شکل گرفت. همایش سه ساله های حسینی به مناسبت ایام شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها امروز از ساعت 16 در محل مصلای امام علی آستان حضرت عبدالعظیم برگزار می شود. آغاز روزهای شلوغ مهران، سفرهای صبحگاهی و شبانگاهی زوار اربعین. مرز بین المللی مهران واقع در استان ایلام یکی از پرترددترین مرزهای عتبات آلیات است که سالانه میزبان میلیون‌ها زائر از اقصی نقاط کشور است. امسال زوار اربعین زودتر از سالهای گذشته سفر خود را آغاز کردند و به دلیل گرمای بیش از حد هوا در مهران زوار اربعین بیشتر صبح و شب از مرز مهران تردد می‌کند. همچنان با ادامه برنامه سرزمین من همراه شما هستیم با این پرسش که کدام یکی از این کتاب ها درباره حضرت رقیه سلام الله علیها است؟ کتاب سایه ما، کتاب ریحانه کربلا یا هر دو مورد؟ 30558 و 220485 برای پاسخگویی در اختیار شماست. حوالی ساعت 14 در کنار شما هستیم و تا اون وقت شما برای مشارکت در این برنامه رادیویی فرصت دارید. امروز همزمان است با سال روز شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها. او که بالهای سوختش را طاقت سنگ نیست، لبهای تشنهش را خاک پاشیدند و چشمان به عشق نشستهش را آشنای تازیانه ها کردند. فریاد جگر خراشش را در هر خشت خرابه شام مویه می کنیم و وسعت رنجش را با کوه ها در میان می گذاریم. با تسلیت دوباره به شما مردمان پاک سرشت این سرزمین، ارتباط تلفنی ما اینک با حجت الاسلام کرمی برقرار شده تا درباره روایت‌های تاریخی شهادت جانسوز حضرت رقیه سلام الله علیها برای ما بگن. سلام عرض می‌کنم و این ایام رو به شما تسلیت میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم متقابلا سلام و عرض تسلیت دارم خدمت همه شنوندگان برنامه زیبای سرزمین من. انشاءالله که خداوند تبارک و تعالی همه ما رو رزق روزی کنه به همین زودی زیارت حضرت رقیه سلام الله علیها رو در سوریه انشاءالله داشته باشیم.
انشاءالله. خواهش میکنم برای ما از روایت‌های تاریخی که به شهادت حضرت رقیه و شیوه این شهادت جانسوز اشاره میکنن بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت رقیه سلام الله علیها یکی از دختران حضرت آقا سید الشهدا علیه السلام هستند که در کربلا حضور داشتند و بعد از حادثه کربلا با سایر اهل بیت علیه السلام به شام منتقل میشن، همینطور که اسرا و خاندان اهل بیت علیه السلام به صورت اسیروار از کربلا به سمت کوفه و از کوفه به سمت شام میان. این بزرگوار هم، این دردانه سید الشهدا هم همراهی میکنه و تا اینکه میرسن به خرابه شام. حالا نکته هم نسبت به خرابه شام من همینجا خدمتون تقدیم کنم. گاهی اوقات بعضی سوال میکنن که خرابه شام کجا بوده، کاخ یزید کجا بوده، چرا این خرابه در اینجا قرار داره. یک جریان تاریخی مفصلی داره، اینکه معاویه زمانی که کاخ رو میساخته، این خرابه در حقیقت خونه یک پیرزنی بوده، به خاطر اینکه میاد اونو ازش بخره و خلاصه این خانوم اجازه نمیده و با سیاست‌های به قول معروف مکارانه معاویه روبرو میشه و به خاطر اینکه معاویه خودشو در بین مردم شخصی عادل جلوه بده، میگه اشکالی نداره این خرابه باشه، کاخ من هم باشه. و این در حقیقت میگن این خرابه در وسط کاخ قرار گرفته. عمرو عاص که به عنوان وزیر معاویه بوده این پیشنهاد رو میده و معاویه اینو قبول میکنه که هر کسی که میومده، سفرهای کشورهای خارجی میومدن، با دیدن این صحنه خیلی متعجب میشدن که این فرد، این معاویه، چقدر انسان عادلیه در ظاهر، که مثلا اومده در وسط کاخ خودش یک خرابه ایجاد شده، حالا حتی در اصل خونه پیرزنی عرض کردن دیگه. و بعد از این که معاویه از دنیا میره، این خرابه، این تبدیل به خرابه میشه در حقیقت. و اسرا و اهل بیت علیهم السلام در این خرابه در حقیقت در اونجا سکنا داشتن.
بله.
و همینطور که معروف و مشهورم هست در مقاتلم هم اومده نیمه شبی حضرت رقیه سلام الله علیها بنابر برخی از نقل‌ها حضرت پدر رو در خواب می‌بینن. با پدر در خواب وقتی خواب پدر رو می‌بینن، از خواب که بیدار میشه ایشون دوباره بهانه پدر رو می‌گیره. اینجا این بهانه گرفتن مجدد، چون که دیداری تازه شده نسبت به پدر، خب خیلی دلسوزتر و خلاصه جانسوزتر بوده و این باعث میشه نوای زیبای این دختر بلند میشه و صدای گریه این دختر به گوش نحس یزید میرسه. اونجا یزید دستور میده که این سرصدا از کجاست و چه خبره. وقتی که متوجه میشن که این دختر سید و شهدا بهانه پدر رو کرده، دستور میده که برای آرام کردنش سر مقدس آقا سید و شهدا رو ببرن.
الله اکبر.
و اینجاست واقعا گاه اوقات انسان تعجب میکنه از اینکه اینها اسم خودشون رو انسان گذاشتن، انسان نماهایی که چطور به اون طاقت میاره یک دختر کوچیک سر مقدس پدر رو در اون وضعیت ببینه. و این دستور رو خلاصه این ملعون صادر میکنه و شنیدیم دیگه، معروف هم هست، وقتی که سر مقدس پدر رو گذاشتن جلوی این دختر، اول چند قدمی عقب رفت، با تعجب و با حیرت نگاه کرد و بعد از این که خوب نگاه کرد دید بله این صورت صورت آشناییه، صورت زیبای سید الشهدا پدر عزیزشه، همون آقایی که سفر کرده بوده. و بعد میاد جلو و سر پدر رو در آغوش میگیره و صحبت شروع میکنه به صحبت کردن و درد دل کردن، که عبارات بسیار عجیبی در برخی از مقاتل داره که واقعا حقیقتا اینا خودش روزه است، روزه های حقیقی که نسبت به این دردانه سید الشهدا اومده. از جملهش من یک عبارتشو بخونم، میگه یا ابتا من الذی ایتمنی فی صغر سنی، پدر جان این چه کسیه که من رو در این سن کم و کودکی منو یتیم کرده، پدر جان چه کسیه که رگهای گردنتو بریده. چندین و چند عبارت بسیار زیبا که این نشان از معرفت این دختر، از مشکلات خودش نمیگه، از پاهای پرآبله خودش نمیگه این کودک، فقط از داره با پدر درد دل میکنه، شیرین زبونی با بابا میکنه. تا این عبارت رو من در یکی از مقاتل دیدم، خیلی واقعا جانسوزه، میگه ای کاش من نابینا میشدم، من کور میشدم و این لحظه رو نمیدیدم. خیلی عجیبه. خدا انشالله به همه ما این معرفت رو عنایت کنه تا بتونیم بهتر و بیشتر از این فضائل اهل بیت علیهم السلام درک کنیم و انشالله اونها رو نشر بدیم و لذت ببریم.
امید که این چنین باشد. از شما انشالله. بسیار سپاسگزاریم و خداحافظ شما.
خدا نگهدار.
تشنه ای مثل گلی بیتابی، دختر سه ساله اربابی، دل تو میان میدان مونده، مثل عمه شده ای بی خوابی، عشق چشمان تو را پر کرد، پدر میگردد کی کسی را از دلت میگیری، که پدر دوباره بر میگردد. این از آب روی عشق پای پیاده سوی عشق میایم میایم
تشت زرد روی زانو داری، یه ستاره در شب تاری تو.
کدام یکی از این کتاب ها درباره حضرت رقیه سلام الله علیها است؟ گزینه یک، کتاب سایه ما. گزینه دو، کتاب ریحانه کربلا. یا گزینه سه، هر دو مورد. و 220485 برای پاسخگویی در اختیار شماست. خانم افسانه برای ما پیامک فرستادند. آقای محمد رضا اکبری از شاهینشهر، خانم سمیرا از عراق و خانم معصومه از چالوس.
با سلام، زمین عرض تسلیت، شهادت رقیه، گزینه سه، هر دو مورد. غلام رضا امیدی هستم از خمینی.
با سلام و با عرض تسلیت، شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها، دردانه حضرت سید الشهدا علیه السلام، پاسخ گزینه هر دو مورد صحیح است. محمد رضا غلامی از تهران.
شهادت حضرت رقیه را به مخاطبان شما تسلیت میدم. گزینه سه، هر دو کتاب در آفانیم. خدا نگهدار.
پاسخ گزینه سه، با اقتدار باشین.
آقای مسعود فلاح برامون پیامک فرستادند. آقای احمد از ساوه، خانم عسکری از عراق و آقای خانم احسانی از رامسر. آقای خانم مستقیمی برامون پیامک فرستادن. آقای ایرانپور برای ما پیامک فرستادن. شنونده با شماره 911-2916 مشارکت کردند در برنامه و همینطور آقای علی نقی از کرمان. اینجا سرزمین من.
یادها و یادگارها.
یادها و یادگاران یاران همچون گلی معطر راه زندگی را زیباتر می‌کنند. تقویم زندگی شما معطر به مهر عزیزان. در این بخش تقویم سرزمینمان را به یاد گذشتگان و یادگارانشان ورق می‌زنیم. جناب مختاری اصفهانی سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم گورپاید و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه، در خدمتتون.
متشکرم و لطف بفرمایید از مهمترین رخدادهای 20 مرداد برای ما بگید.
خدمت هستم که اولی مناسبت امروز مربوط هست به سال 1279 که مظفرالدین شاه قاجار حق انحصاری یک کاوش های باستان شناسی در ایران رو به فرانسویان اعطا کرد. اولین بار پدر مظفرالدین شاه، یعنی ناصرالدین شاه قاجار، کاوش باستان شناسی رو به مارسل دیو لافوا داد که اون هم از اتباع فرانسه بود و اونها در شوش این در واقع کاوش ها رو انجام می دادن و در این کاوشی که به صلاح امتیازی که ناصرالدین شاه داده بود به اونها، اینها حق خارج کردن اشیای سیمین و زرین رو نداشتن و قرار بود که بعضی از بقا مثل بقعه دانیال نبی در شوش رو مرمت بکنن.
بله.
که به هر دو در واقع شرطی که گذاشته شد و قید و بندی که گذاشته شد بود اونها احترام نگذاشتن، نه بقعه دانیال نبی رو ترمیم کردن و نه اینکه خودداری کردن از خارج کردن اشیاء سیمین و زرین، و با وجود این بدعهدی که فرانسوی‌ها کردن و بسیاری از اشیاء قیمتی ایران رو به فرانسه بردن و امروز در موزه لوف بسیاری از اشیاء در معرض دید هستش و بازدید میکنن روزانه.
بله.
در واقع افرادی که به موزه لوور فرانسه میرن. با این همه در سال 1279 مظفرالدین شاه قاجار در قرارداد جدیدی به مدت 60 سال کاوش باستانشناسی رو به فرانسویان اعطا کرد که این امتیاز در مجلس ششم لغو شد و اداره عتیقات به وجود اومد و قانون جدیدی در مورد عتیقات تصویب شد، که البته در این مورد هم باز اتفاقات دیگه افتاد که از جمله اشیاء مثل لوح‌هایی که وجود داشت قرار شد که آمریکایی‌ها در اختیار بگیرن که به آمریکا فرستاده شد، که بخشی از این لوح‌ها در همین سال‌های اخیر به ایران برگشته.
بله.
مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1298 که زادروز دکتر عباس زریاب خویی هستش. ایشون متولد خویی بودن، تحصیلاتشون رو در علوم دینی در خویی و قم انجام دادن و ایشون از شاگردان امام خمینی بودن، به طوری که به روایت دکتر محمد ابراهیم باستانی پارسی در اوایل انقلاب که به دیدار امام خمینی رفتن استادان دانشگاه تهران، امام خمینی ایشون رو با نام میرزا عباس خطاب قرار دادن. ایشون در سال 1322 به خمزادگاهشون رفتن و تدریس میکردن تا اینکه دو سال بعد توسط روزها از آذربایجان اخراج شد، به تهران اومد و در کتابخانه مجلس به فهرست نویسی کتابهایی که سید محمد ساده طباطبایی اهدا کرده بود به این کتابخانه مشغول شد و در اینجا بود که با تقی‌زاده آشنا شد، سید حسن تقی‌زاده، و تونست که از آلمان یک بورسیه بگیره و با اونجا بره و دکتری تاریخ و فلسفه بگیره. در دانشگاه تهران تدریس میکرد، سالها رئیس گروه تاریخ دانشگاه تهران بود، مدتی هم در دانشگاه برکلی کالیفرنیا تدریس میکرد و ایشون آثار مختلفی داره از جمله ساسانیان، سیرت رسول الله و از جمله ترجمه های معروفشون هم تاریخ فلسفه ویل